البته بحث خودروهای برقی و خودروهای هیبریدی روی درسه بورس هست، همه دادن کار میکنن تو این زمینه. پایونیرها یا اون پیشروها کشور چین هست. محققان کشور چینی که من خودم باشون همکاری هم میکنم، مقالات من اونا داوری میکنن، مقالات اونا روزی شاید بیش از 5 تا 6 تا من مقاله از مجلات مختلف دریافت میکنم به عنوان داور که داوری میکنم و اکثرا هم تو زمینه باتری چینی ها هستن. خب صنعتشون پا به پایه در واقع دانشگاهشون داره میره جلو و اینجا باعث میشه که شما هیچ گپی نبینید، یعنی شما میگید که همون کاری که داره توی مقاله یک فرد علمی داره انجام میده بلافاصله تو صنعت داره چی میشه ترجمه میشه به فناوری و جامعه رسوبش رو میبینه. خب اگر ما نمیبینیم، من با اجازه با احترام کاملی که به بخش صنعت دارم میخوام بگم که اونجا شاید فاصله ای که بین صنعت و لبه دانش دانشگاه وجود داره باعث میشه که ما نتایج علمی دانشمندان خودمون رو نبینیم و در اصطلاح شما میبینی خب دانشمند من میبینم که جزء دانشمندان برتر هست، کلی عنوان افتخار اینا داره، ولی تو جامعه میبینم که تو خیلی از قسمت ها عقبم. این به خاطر اون نیومدن در واقع شاید صنعت پاکار استفاده از این دانش هست، فاصله ای که ما همیشه داریم. همین الان حالا شاید یه ذره بحث ما داره
بله
چیز پیدا میکنه از بحث مقالات
جامعه تر پیدا میکنه،
ولی اجازه میخوام اینو عرض بکنم، همین الان ما به راحتی میتونیم با حرکت از خودروهای احتراق داخلی به سمت خودروهای هیبریدی بلافاصله مصرف سوختمون رو نصف بکنیم، به 5 تا 6 لیتر در 100 کیلومتر برسونیم و بسیار، یعنی بخش اعظمی از معضل آلایندگی، بخش اعظمی از معضل در واقع ناترازی سوخت رو حل بکنیم. خب و کاملا علمش و آمادگیش در دانشگاه ها وجود داره، ولی خب صنعت اینجا یه مقدار لخت هست، نمیاد در واقع پاکار و این باعث میشه که ما اثرات این کارهای علمی رو تو جامعه کمتر ببینیم.
بله، همین احساس و کار این که حتما برای تغییر رتبه احتیاج باشه که به اینکه یه مقاله رو بدیم، این سازوکار رو شما چقدر باش موافقید؟
ببینید به هر حال انتشار مقاله یکی از کاراکترهای شخصیتهای یک فرد آکادمیک دانشگاهی باید باشه، ما نمیتونیم اینو کتمانش بکنیم، کنارش بذاریم، علارغم این که با این قضیه هم نمیتونیم مخالفت بکنیم که صرف مقاله میتونه پیشبرانی یک کشور باشه، اما توجه به دانش مکتوب و مضبوط و مدون نکته ای هستش که باید بهش توجه کرد. و انتشار مقاله یعنی همین، یعنی شما تجربیات خودتون و یافته های خودتون رو و آنچه که توانستی طی وقت گذاشتن ها هزینه کردن ها به دست بیارین، این رو مکتوبش کنید و به عنوان در واقع یافته خودتون و تجربه خودتون به دیگری منتقل بکنید. یک در واقع نکته خیلی خوب آقای تو اشاره کردن، اختراع نکردن چرخ از اول. خب اگر مقاله ای نباشد، اگر ژورنالی نباشد، خب خیلی از ایده ها هستن که فکر خیلی ها میرسه اما جای ثبت نمیشود. اگر که این فرایند ها وجود نداشته باشه، خب طبیعتاً این ثبت دانش و این انتشار دانش و این اشتراک دانش هم اتفاق نمیفته. پس ما با اصل کار مشکلی نخواهیم داشت. اما آسیب هایی تو این قضیه میتونه وجود داشته باشه. این که مثلا ما در واقع یک سری تبصره های ریزی بیاریم بر روی این مقالات. یک نکته اشاره شد بابت این که هر چقدر تعداد نویسندگان همکار یا کوآتورهای ما بیشتر باشد، خب طبیعتاً نویسنده مقاله با کیفیت بهتری خواهد بود و استناد بیشتری هم دریافت میکنه.
این حتما باید بین‌المللی باشه،
نه الزاماً نه، ولی اگر بین‌المللی باشد
اونم تاثیرگذاره.
اینکه داخلی هم اسخای می‌کنم که توضیح در واقع کامل‌تری بدم، وقتی که اصلا کلا شما نگاه کنید مثلا تو دانشگاه ها ما یه بخشی داریم توی ارتقای اساتید که خب تعداد مقالاتشون در واقع لحاظ میشه، بیش از 3 مقاله تک نویسنده اگر باشه دیگه ازش قبول نمیکنن، یعنی میگن ما انتظار میبینیم که استاد
همکار
داشته باشه، ولی تک نویسنده ارزشی نداره که من بشینم مثلا تو اتاقم یا تو آزمایشگاهم تک نفره شروع کنم در واقع سالی مثلا 20 مقاله، هیچ ارزش خاصی نداره. یعنی حتی توی داخل خودمون هم مثلا فرض کنید یه دانشگاه شهید بهشتی، دانشگاه مثلا امیرکبیر، دانشگاه علم و صنعت، مثلا سه تا افیلیشن که بیاد این ارزشش بالاتر، میگن سه تا دانشگاه با همدیگه اینجا اومدن همکاری کردن، از تجربیات همدیگه استفاده کردن. به صورت اولاتر خب تو سطح بین الملل این هست، یعنی
خب اینجا چطوری شناخته میشه که بار علمی مقاله برای کدوم یکی از این اعضا بوده؟
اینجا خیلی نکته مهمی آفرین. خب اینا میفهم آقای دکتر تو این زمینه می‌خواستن چیزی بگن، من حالا یه توضیح بدم بعد در خدمت آقای دکتر هستم. ببین اینجا خیلی مهمه که ما بایستی حواسمون باشه که اون افرادی که دارن کار میکنن بالاخره اون کس، ببینید یه سری کمیات داریم که هستن، مثلا یهو شما میبینید چه طرف تو سن مثلا 35 سالگی اچ ایندکس مثلا 50 داره، خب یا مثلا تعداد سایتیشن مثلا 20000 تا سایتیشن داره، تعداد ارجاعات داره. خب اینو هر کسی که ببینه میفهمه که یه جای کار میلنگه. میدونید ما الان پژوهشگر در داخل کشور داریم که بنده خدا مثلا اچ ایندکس 100 خورده ای داره با سایتیشن بالای 30000 تا، ولی هر جایی میره این مقاله ریجکتش میکنن. خب چرا؟ چون این درک و فهم وجود داره که هر چیزی یه استانداردی داره، یه تعداد بیشتر هم قاعدتا صرفا انگاری رفتن با همدیگه در واقع یه سری همکاری های سوری ایجاد شده و از این قسمت سوری دارن برای افزایش ارجاعات و چیزها استفاده میکنن، که همین الان در مجامع علمی همین مطرح هست که تا کجا میتونن در واقع این اجازه داره. مثلا اخیرا یه مقاله چاپ شده بود 3000 تا نویسنده داشت، خب و یک اصلا زلزله ای ایجاد شد این مقاله. 3000 نفر گفته بودن خب اگر هر نفر از اون 3000 نفر تو یکی از مقالاتش به این مقاله ارجاع بده، این 3000 تا در واقع در سال ارجاع میگیره. خب یعنی خب قاعدتا اصلا این هدفش فقط همین بوده. خب پس این کیسای خاص رو قطعا مد نظر ما نیست، یعنی ما کاملا حواسمون هست، متوجه هستیم که یه سری در واقع موارد هست که طرف صرفا برای افزایش تعداد ارجاعات، افزایش اچ ایندکس و از چیزای سوری انجام میشه، که این رو من حس میکنم همه افرادی که کار علمی واقعی انجام میدن این رو درک میکنن. ولی من یه مثال خدمت شما عرض بکنم. من یه دانشجوی دکترایی داشتم در داخل کشور، اخیراً کار عددیش رو ما در داخل کشور انجام دادیم برای بخش تجربیش، چون حالا اون کیس خاصی که ما می‌خواستیم در واقع نتایج اکسپریمنتال بگیریم، نتایج در واقع تجربی بگیریم در داخل کشور به هر دلیلی در واقع امکانش نبود، یک همکاری بین‌المللی شکل بین ما در واقع یک دانشگاه اولو توی فنلاند و دانشگاه لوبرین تو لهستان، یعنی همکاری سه جانبه شکل گرفت. دانشجوی من 6 ماه رفت در واقع تو لهستان و 3 ماه هم توی فنلاند در واقع تستاشو انجام داد، شبیه‌سازی‌های تکمیلیشو اونجا انجام داد و مقالاتی که از این کار اومد بیرون همه این افراد توش دخیل بودن. این هر کسی هم که میاد این رو میخونه در واقع نگاه میکنه میبینه که اینجا یک کار درست و مشترک انجام شده و این اعتبار داره. ولی خب از یه حدی میگم، عرض کردم مثلا شما یهویی میبینید که یه نفر مثلا از تایوان اومده، یکی از مثلا پاکستان اومده، یه نفر از فلانجا اومده، بعد میبینید که اینا به صورت زرددری دارن هی پابلیکیشن انجام میدن، خب قاعدتا متوجه میشه که اینجا یه جای کار داره میرن که صرفا اسمو آوردن در واقع اسمای مختلف توی مقالات هست، که من عرض کردم من حس میکنم افرادی که تو جامعه علمی هستن خودشون متوجه این موضوع هستن و میدونن که کی داره کار اصیل انجام میده، کی کار در واقع غیر اصیل. و عرضم اصلیم این بود که ما به خاطر یک سری کیس های خاصی که ممکنه اتفاق بیفته اصل کار و اصل اون رتبه در واقع جهانی اینو زیر سوال نبریم و باعث نشیم که اون در واقع از اون رتبه خاصی که داریم جا بمونه.
همینطور دقیقاً به همین خاطره که ما نمیتونیم اصل خود انتشار رو کنار بذاریم، بگیم که حالا چون این اتفاقات در مصداق‌های افتاده و کارهای ضعیفی منتشر شده پس ما کلش رو بذاریم کنار. در واقع در خود پرونده‌های تبدیل وضعیت ارتقا که بررسی می‌کنن، وقتی که وابستگی‌های سازمانی رو نگاه می‌کنن، حالا چه دانشگاه داخلی و چه خارجی، مشخص میشه خب این دانشگاه‌های 10 تای برتر کشوره، اون یکی مثلا 300 تای اول دنیاست، معلومه که این فرد با چه کسانی بیشتر همکاری علمی داشته، و اگر از یک سقفی هم بیشتر شد خب مشخص میشه که این فرد خودش کار برای انجام دادن نداره. هم تعداد نویسندگانه، هم یه بخش دیگه هم هستش که اگر شما از یک سقفی در یک ژورنالی بیش از حد مقاله منتشر بکنی، فرض کنیم که شما 100 تا مقاله منتشر کردی، 20 تاش مال یه مجله خاصه، خب این هم جای تردید دارد، یعنی اینکه چرا شما فقط با این مجله داری کار میکنی، باید توانایی داشته باشی که با ژورنال های مختلف در این زمینه کار بکنی. ضمن اینکه این قضیه در علوم سخت و نرم متفاوت میتونه باشه، یعنی انتشار مقاله در علوم فنی و مهندسی علوم پایه با علوم انسانی کاملا رویکردش فرق میکنه. ما نمیتونیم انتظار داشته باشیم از یک فردی که در رشته الهیات یا در رشته علوم تربیتی یا در رشته تاریخ، خب یه خروج فناورانه هم داشته باشه. البته چرا، ما مثلا میتونیم بگیم که کسی که در حوزه ادبیات بیاد با حوزه کامپیوتر تلفیق بشه، مثلا یک اپلیکیشن شبیه سازی شده یک واقعه رو بیاد خروجی پایان نامش مثلا داشته باشه. تو این حد مثلا میتونیم فکر بکنیم، اما به طور عادی نه. ما علوم انسانیمون کاملا فرق میکنه، رویکرداش متفاوته و به همین خاطر شاخصهایی هم که توی این قضیه داریم فرق میکنه. یک نکته دیگه هم که باید بهش اشاره بکنیم برای اینکه بخوام جایگامون رو حفظ بکنیم، اینی که ما مجلات داخلیمون رو ببریم به سمت در واقع ثبت شدن در نمایش‌های بین‌المللی، یعنی فقط در چرخه داخل خودمون نچرخیم،
اعتبارشو بیشتر کنیم،
سعی کنیم کیفیت رو بالاتر ببریم و اینها رو داخل اسکوپوس ببریم، WOS ببریم و اونها هم بیان آثار ما رو ببینن که چه کارهایی ما داریم انجام میدیم و همین معتبرتر شدن مجلات ما کمک میکنه به ارتقای علممون، کمک میکنه به ارتقای دانشگاه‌هامون و در واقع توسعه کشور. و این آسیب هم در نظر بگیریم که خب با توجه به اینکه ژورنال ها میرن به سمت نمایش شدن، از اون طرف هم بعضی از ژورنال ها میان اینو پولی میکنن، یعنی هزینه داوری، هزینه انتشار هم میبرن بالا. یعنی یک جوری شده که بعضی از مجلات داخلی ما هم درست معتبرن، خیلی هم خوبن، اما از اون طرف هم هزینه هنگفتی از نویسندگان میگیرن بابت این قضیه. روی این آسیب هم شاید بشه بعدن فکر کرد که از این طریق عنوان یک درآمد، منبع درآمد صرفا نباید نگاه کرد.
یه گریزی هم بزنید به این که همین مؤسساتی که این مقالات رو نمایه میکنن چه شاخصهایی رو دارن؟ برای نحوه ارزیابیشون چگونه هستش؟
ببینید زمانی که ما میخواییم یک ژورنالی رو در واقع ثابت بکنیم برای یک نمای استنادی، حالا ما نمای استنادیمون فرض کنیم که گوگل اسکالر که نمیتونیم استناد در نظرش بگیریم، یا مثلا دوجی دایرکتوری آف اوپن اکسس ژورنالز یک پایگاهیه که نمایا رو ثبت، مجله رو ثبت میکنه،
بله.
اما خودش 45 شاخص داره، یعنی اینکه مطمئن بشه که اوپن اکسس، یعنی دسترسیش رایگانه، هیئت تحریری معتبر داره، اسکوپش یا اون دامنش مشخص باشد و یک دامین دانشگاهی معتبر داره. حالا این چیزای کلی و خاصه، اما اگر بخوایم وارد کاربرگاه‌های اسکوپوس بشیم، چون به هر صورت چون ما در حوزه علم سنجی هم کار میکنیم، جناح‌ها رو سابمیت میکنیم واسه نمایه‌های مختلف، اسکوپوس خب شرایط خیلی خاصی داره به عنوان یک نمایه بین المللی. این که شرط میذاره که شما مثلا باید ساختار داخلی جورنالتون ساختاری باشه که مثلا چکیده مبسوط باشه، چکیده مبسوط انگلیسی داشته باشید، که فرد غیر فارسی زبان هم متوجه بشه که مقاله شما چه محتوایی داره، ضمن این که مشخص بشود که در حقیقت شما از چه سال منتشر میشید، ناشر پشتیبانتون کیه، سال چند تا مقاله منتشر میکنید، در چه نمای دیگه ای وجود داره مجله شما و خیلی در واقع کاربرگ های دیگر. شاید یک نفر بخواد بشینه مجله رو سابمیت کنه واسه نمای استنادی، بیش از 2 ساعت وقت میبره که بخواد فقط یک مجله رو سابمیت بکنه و این فرایند داره. اونا در داوری میکنن، بررسی میکنن، به شما خبر میدن کجا کارت اشکال داره برطرفش کن، یا نه ردش میکنن. و به هر صورت اگر مجله تایید بشه در داخل نمای قرار بگیره، که خب طبیعتاً میتونه تا 2 سال ارزیابی بشه، دوباره 2 سال بعد این فرآیند ارزیابیش اتفاق میفته و بر اساس IFش بالا رفتنش یا پایین اومدنش مورد بررسی قرار میگیره که نه شما تو این 2 سال نتونستی خوب عمل کرده داشته باشی، پس میتونی خارج شی، میذارنش بیرون. یعنی که نه خب عمل کرده خوبی داشتی، میتونی مثلا از Q4 بیای به Q3 یا بیای بالا سر، یا بتونی که شاخص بهتری دریافت بکنی. اینه که اینها زیر ذره‌بینن، یعنی مجلاتی که در نمایه‌های معتبر قرار میگیرن رها نمیشن و مرتب سالانه یه هر 2 سال یک بار اینا مورد بررسی قرار میگیرن که در واقع اون پایگاه مجله نامعتبری رو وارد سیستم خودش نکنه. همین قضیه در داخل هم هست، یعنی خود کمیسیون نشریات وزارت علوم یا وزارت بهداشت این ارزیابی رو داره واسه مجلات، چه برای ورودش چه در حین فعالیت کردنش. و خود آی‌اس‌سی هم همینطور اعتقاد دارن که بعد آرشیوتون کامل باشه، باید ما در واقع مشخصات کامل جورنال داشته باشیم. اگر با یک انجمن علمی همکاری میکنید باید ذکر بکنید، و در واقع اگر صفحه انگلیسی دارید باید مطابق با صفحه فارسیتون باشه و همه داده هاتون کامل باشد. و حتی چیزی که مهمه برای نمایه ها نداشتن دیلی یا در واقع تأخیر در انتشاره. یعنی اگر شما انتشار مجلتون به تأخیر بیفته، فرض کنیم الان ما زمستان 403 مجله هنوز شماره های تابستان نذاشته، خب این امتیاز منفی میتونه دریافت بکنه. اینی که مجموعه این شاخص ها که شاید نزدیک 40-45 شاخص وجود داشته باشه برای نمایه ها مهمه که بخوان برای ارزیابی مجله یا ورود مجله به اون نمایه اقدام بکنن.
ممنون از شما دکتر آیت قهرخانی. من دانشجو محقق اومدم مدت ها روی موضوعی کار کردم و حالا میخوام اینو بیام توی مجله چاپ کنم. مؤسساتی هستن که دارن توی زمینه کار میکنن، سرقت علمی هم زیاده. بله. چه کنم؟ شما راهنمایی کنید.
ببینید، من اجازه میخوام دوباره برگردم به این که آیا این فرد کار اصیل انجام داده یا کار غیر اصیل. ببینید، مراحل نوشتن یک مقاله مراحل مشخصی داره. یک مقاله علمی از چند تا قسمت تشکیل میشه. یه قسمت در واقع چکیده ابسترکت هست که شما اونجا چکیده کارت رو میگی، بعد در واقع اینتروداکشن هست که من همیشه به دانشجوها میگم اینتروداکشن یا مقدمه به خصوص پاراگراف آخرش مهمترین قسمت یک مقاله است. من تو قسمت اینتروداکشن یا مقدمه چیکار میکنم؟ من میام هر آنچه که کار مشابه کار من انجام شده است رو اونجا ذکر میکنم. میگم مثلا آقای فلانی فلانی تو استرالیا همچین کاری کردن، به این همچین نتیجه ای رسیدن. آقای مثلا لی و همکاران در چین همچین کاری کردن، به این نتیجه رسیدن. فلانی اومده این ساختار رو از یه دید دیگه بررسی کرد، به این نتیجه رسیده. و در نهایت بایستی انتهای مقدمه این رو جنبندی بکنم که چرا کار من ارزش چاپ شدن رو دارد. یعنی داورها مهمترین قسمتی که اکثرا حتی کامنت میدن، میگن این قسمت رو باید هایلایت کنی، باید در واقع پررنگ کنی، همین قسمت. میگن نابلیتی چیه؟ چه در واقع کانتریبیوشن تو نالج چیه؟ سهم تو در واقع حرکت مرز این دانش چی بوده؟ این خیلی نکته مهمیه.
آره.
اگر ما این کار رو به درستی انجام داده باشیم، یعنی دانشجوی کار اصیل انجام داده باشه و کارش کار نوآورانه ای باشه، نوآوری داشته باشه، نگرانی از بابت چاپ مقالش حتی در مجلات بسیار معتبر نخواهد داشت. خب خیلی وقتها نگرانی هایی که وجود داره من فکر میکنم برمیگرده به ضعف کار. یعنی شما میبینید دانشجوی هست که تو کارش ابتدا شاید نرفته اون تحقیقات لازم رو انجام بده، اون بررسی های لازم رو انجام بده، ببینه آیا اینجا گپ تحقیقاتی اصلا وجود داشته که من اومدم اینجا کار کردم. باز برمیگردم به اون نکته ای که مقالات اصلا برای چی چاپ شدن؟ برای اینکه من هیستوری یا تاریخچه این دانش رو بدونم. خب بدونم که این دانش از کجا شروع شده و به اینجا رسیده، و اگر من برم یه کاری تکراری انجام بدم قاعدتا هر جایم بفرستم چه اتفاقی میفته؟ این رو ریجکت میکنن، این رو در واقع پس میفرستن، یعنی نابلیتی نداره. بارها اتفاق افتاده دانشجو میان تو اتاق من گله میکنن که حالا دانشجوهای مثلا مختلف که ما مقالمون رو 10 جا فرستادیم، هر جا میفرستیم در واقع این ریجکت میشه، چیز میشه. بعد میگم خیلی خوب، اشکالی نداره، من با ویژه اینکه استاد راهنمای تام نیستم بیا بشین مقالات رو بخونیم. منی که شاید اصلا فیلد تخصصیم اون موضوع نباشه، با یک نگاه
نگارشش متوجه
میشم، دقیقاً متوجه میشم که این اون استراکچر و اون چیز رو رعایت نکرده.
مقاله قوی اصلا این نگرانی
من به نظرم اصلا همچین نگرانی وجود نداره. اکثر اوقات عرض کردم خیلی جاهایی که این اتفاقا میفته بیشتر از اون جایی هست که ما توی نگارشمون چه به لحاظ ساختاری چه به لحاظ اینکه آیا این نوآوری داشته است یا نه، یا خیلی جاها حتی این نوآوری داره ولی من تو نحوه در واقع ارائه نتایجم هم اون نوآوری رو نذاشتم. مثلا من گاهی وقت اتفاق میفتاد ما مقاله میفرستادیم بعد داور میگفت که بهتره که نتایجتون به این صورت ارائه بدید، یعنی خودش پیشنهاد میده که بعد دیدیم چه پیشنهاد قشنگه. یعنی من حتی در نحوه ارائه نتایجم هم اگه نوآوری داشته باشم قاعدتا نگران از این بابت نخواهیم باشم.
چون به لحظات پایانی برنامه رسیدیم، جمع‌بندی هر کدوم از بزرگواران رو راجع به موضوع بحثمون میشنویم و نگاهی هم داشته باشید که الان اوضاع تولیدات علمیمون در مجلات بین‌المللی چگونه است.
خب ببینید، در ارتباط با تولید علمیمون و وضعیتمون با توجه به اینکه ما در دانشگاه نیاز به ترفیع داریم، نیاز به ارتقا داریم، نیاز به این بحث پابلش اور پریش داریم، منتشر کنی هست شو، و از طرفی دانشجوها تلاش میکنن که دفاع بکنن و باید حتما یک مقاله داشته باشن، خب طبیعتا ما میریم به این سمت توسو که مقاله‌ای داشته باشیم. اما این که داشته باشیم یا چقدر داشته باشیم اهمیت داره، و چقدر داشتنش چگونه باشدش، یعنی با کیفیت بودنش هم اهمیت داره که ما چطور به این سمت و سو حرکت بکنیم. تشویق کردن افراد به شیوه های مقاله نویسی، آشنا کردنشون با اونها، معرفی مجلات معتبر به اون در واقع افراد که مسیرشون به این سمت و سو حرکت بکنه، که این میتونه کارهای مربوط معاونت های پژوهشی دانشگاه ها باشه، از جمله کارهایی که میتونه ما رو سوق بده به این سو. و من با عنوان کلام آخرم خواستم که یک در واقع شعر رو از مولانا بخونم که بی ربطم به پژوهش نیست، و معمولا در کلاس روش دقیق در جلسه اول این شعر از مولانا استفاده میکنم. میگه از محقق تا مقلد فرق خواست، کین چو داوود است آن دیگر صداست، منبع گفتار آن سوزی بود، وان مقلد کهنه آموزی بود.
زنده باشید دکتر. آیت قرخانی صحبت پایانی شما.
خواهش میکنم. من تشکر میکنم بابت این گفتگوی خیلی خوبی که داشتیم. من یه آماری سریع عرض بکنم که ما در حال حاضر 66 تا مجله داخلی داریم که توی پایگاه ISI نمایش شدن و 111 تا مجلمون توی پایگاه اسکوپوس. به نظر من هر چقدر بتونیم این تعداد رو بالاتر ببریم، که همونطور که آیتو تو گفتن با غنی کردن مجلات داخلیمون هست، نقشمون در تولید علم برجسته تر خواهد شد. با افزایش تعداد مجلاتمون در پایگاه های بین المللی، از صرفاً تولید کننده مقاله به منتشر کننده مقالات بین المللی در واقع تغییر نقش خواهیم داد و این جایگاه علمیمون رو حتماً بالاتر خواهد برد. و یک شاید نکته آخرم بگم که عربستان الان داره با استخدام بازنشسته های علمی مثلا آمریکا و کانادا، کسایی که مثلا تو اونجا بازنشسته میشن و با حقوق های نجومی، یعنی چند صد برابر حقوقی که طرف تو آمریکا و کانادا میگرفت، داره به خدمت میگیره که صرفا این تولیدات علمی خودش رو بالاتر بره، و ما حواسمون باشه که این رو از دست ندیم.
امیدواریم که کاربردی تر هم بشه این تولیدات علمی. ممنون، سپاسگزاریم از هر دو بزرگوار جناب دکتر امیررضا اصنافی عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و همینطور جناب دکتر آیت قرخانی دانشیار دانشگاه علم و صنعت که در گفتگوی علمی امشب ما رو همراهی کردید. ممنون، سپاسگزاریم از شما شنونده عزیزی که تا این لحظه با ما همراه بودید. امیدواریم اونچه که در برنامه امشب گفتگوی علمی پیشش حضورتون شد نظرتون رو جلب کرده باشه. در این شبها و روزها ما رو هم از دعای خیرتون محروم نفرمایید. تا شنیداری دیگر، خدایا رو نگهدار.
دوستان عزیز، همراهان گرامی رادیو گفتگو، شبتون بخیر، لحظه هاتون به شادی انشالله. در خدمت شما هستیم در حالی که 54 دقیقه از ساعت 21 رو سپری کردیم. تشکر میکنیم از اینکه از ساعت 14 در بخش اسگاهی برنامه های رادیو گفتگو ما رو همراهی کردید و برنامه های این شبکه رادیویی رو شنیدید. انشالله که در مجموع راضی بوده باشید از برنامه‌هایی که تقدیم حضورتون شد. اما یک میان برنامه کوتاه تقدیمتون می‌کنیم و این بخش رو به پایان می‌بریم. در کوچه باغ واژه‌ها تا لحظاتی دیگر تقدیم حضورتون خواهد شد. قبل از اینکه این برنامه رو بشنوید، من به اتفاق همکارانم در بخش اسگاهی برنامه‌های رادیو گفتگو با همه شما عزیزان شنونده خداحافظی می‌کنم و شب بسیار خوبی رو براتون از صمیم دل آرزو می‌کنم. شبتون خوش، خدا نگهدار. در کوچه باغ واژه‌ها تقدیم به شما.
در کوچه باغ واژه‌ها
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. با سلام و درود فراوان خدمت همه شما مردم خوب ایران زمین. از این که شنونده برنامه در کوچه باغ واژه‌ها هستید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. در این برنامه درباره دو واژه عرایزی خدمتتون مطرح می کنم. واژه اول واژه کلروفیل هست که حتما شما عزیزان این واژه رو بارها و بارها شنیدید. واژه کلروفیل واژه‌ایه که در حوزه علوم گیاهی رایجه. معادل فارسی که برای این واژه در نظر گرفته شده واژه سبزینه هست. سبزینه ماده سبزی در گیاهان که کار فتوسنتز رو در یاخته انجام میده. بعد نیز شما شنوندگان عزیز بدونید که معادل فارسی سبزینه که برای کلروفیل در نظر گرفته شده از سال 1315 شمسی وضع شده و از اون موقع به بعد کاربرد پیدا کرده. واژه دیگری که خدمتون توضیح میدم واژه کایت هست. واژه کایت همون وسیله پرنده‌ایه که در بسیاری از تصاویر ورزشی شما اون رو دیدید و افراد با استفاده از اون بر فراز آسمون ظاهر میشن. برای واژه کایت معادل فارسی سبکپر ساخته شده. کایت یا سبکپر وسیله هوایی بسیار سبکیه که بالهای شبیه به بال پرندگان داره و قادره که در واقع در هوا سر بخوره. گاهی اوقات این وسیله به یک موتور کمکی هم مجهز میشه. از اینکه شنونده این برنامه هم بودید از شما عزیزان بسیار سپاسگزارم. خدا یار و نگهدارتون.
به نام خدا، با عرض سلام خدمت شنوندگان ارجمند. بخش سوم از برنامه ها رو از ساعت 22 آغاز میکنیم تا ساعت 6 بامداد در خدمتون خواهیم بود از شبکه رادیویی گفتگو. امیدوار هستم که مجموعه برنامه هایی که تقدیم حضور شما عزیزان میشه انشالله رضایت خاطر شما شنوندگان محترم رو جلب